عجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین. خب بحث تمسک به آن در شبهه مصداقی مخصص که دیگه گفتیم یه چیزی زیلش دیگه، بریم به بحث بعد برسیم. بله، در ارتباط با تمسک به آن در شبهه مصداقی مخصص، ما نظرمون اینه که اگر عنوان عنوان عدمی باشه، عام ما عنوان نمیپذیره. اگر عنوان عنوان وجودی باشه، عام ما عنوان میپذیره. به لحاظ مدلول تصدیقی نه تصوری. پس اگر بگن اکرم العلماء، بعد بگن لا تکرم الفساق من العلماء، یا بگن اکرم العلماء الا الفساق منهم، عام ما عنوان نمیپذیره. ولی اگر بگن اکرم العلماء العدول، بعد بگن یا بگن اکرم العلماء و یشتر تو فی اکرام العلماء العداله، در مثل این موارد عام ما عنوان میپذیره. وجهش هم همون نکته است که در جلسه قبل عرض کردیم که به هر حال در موارد عنوانهای عدمی استظهار ما اینه که اینها مانع از تأثیر مقتضی هست، نه به عنوان شرط از جزئی از مقتضی باشن. اما در ارتباط با عنوانهای وجودی، ظهور در اینه که اینها جزء مقتضی هن، نه این که مانع هن. به خاطر این ما تفاوتی میبینیم بین عنوان وجودی و عنوان عدمی در تعنون عام و عدم تعنون عام. از این جهت کلام ما شباهتی با کلام مرحوم آغازیا داره. عرض ما با فرمایش مرحوم آغازیا شباهتی داره. شباهتش اینه که ایشون تعنون رو در یه قسمی میپذیرفتن و در یه قسمی نمیپذیرفتن. ما معتقدیم که فارق وجودی و عدمی است. دلیلش هم همون مقدمه‌ای بود که در دیروز عرض کردیم. به هر حال گاهی از اوقات یه چیزی مانع از تأثیر مقتضی است، گاهی وقتا یه چیزی جزء مقتضی است. و ما نظرمون اینه که اونجایی که به صورت وجودی باشه، ظهور در جزء مقتضی داره، و اونجایی که به صورت عدمی باشه، ظهور در مانعیت از تأثیر مقتضی داره. از این جهت عنوان نمیپذیره، صرفا اینه که این مانع از تأثیره. و الا اونی که ملاک است و اونی که معیار است، همونی است که گفتیم علم معیاره. اما فلسفه آغازی ها فرمودن که مثالشون، فکر میکنم غیر الفاسق رو ایشون گفتن که اینم عنوان میپذیره. البته تصریح به وجودی و عدمی نکردن، تخصیص و تقیید رو گفتن، به لسان تخصیص یا به لسان تقیید. حالا ممکنه، یعنی چون تصریح نکرده بودن. هکنید این مقدمه‌ای که من دیروز خدمتتون عرض کردم که تفاوت در عنوان وجودی و عنوان عدمی در چیست، این در حقیقت زیربنای این استدلالی که باز اینم در کلام آغازی ها نبود که ما چرا میگیم یه جای عنوان میپذیره و یه جای عنوان نمیپذیره. البته این عنوانی که عرض کردیم در مستوای مدلول تصدیقیه دیگه، نه در مستوای مدلول تصوری. منظورمونم از مدلول تصدیقی، مدلول تصدیقی ثانیه یا نه اولا، این دوتا که معلومه. خب اینجا همون فرمش مدلول تصدیقی اولا اگر باشه میشه استعمال مجازی. استعمال که استعمال حقیقی است، در ناحیه مدلول تصدیقی ثانیه که تعبیر مراد جدی میکنن، در اون ناحیه محل بحثه. اینجا اون بحث آغازی ها مطرح میشه که ما باید ببینیم موضوع اصالت و ظهور عبارت هست از ظهور تصوری یا ظهور تصدیقی. قبول داریم که تعیین تکلیف موضوع اصالت و ظهور که آغازی ها فرمودن در حل مسئله ما دخالت داره، که ما باید ببینیم که مراد جدی مولا موضوع برای اصالت و ظهوره یا نه صرف به تعبیر ایشون ظهور تصوری و به تعبیر بعضی مراد استعمالی. اینو باز تکرار میکنم، اونی که آقای آزی رو تعبیر میکرد که موضوع اصالت و ظهور ظهور تصوریه، ادهه میگن نه مراد استعمالیه نه ظهور تصوری. خب حالا این دعوا رو ما اجازه بدید که در بحث حجیت ظهور که اونجا بحث اصالت و ظهور رو مطرح کنیم اونجا بهش بپردازیم، که موضوع اصالت و ظهور ظهور تصوری است به قول آغازی ها، مراد استعمالی تصدیقی اولا به قول بعضی دیگه، و مراد جدی که تصدیقی ثانیه باشه به قول بعضی دیگه اینه. ولی این نظریه در بحث و نهازا نقش داره و مسئله ایست که باید تعیین تکلیف بشه. خب این یه نکته که مبنای ماست که تفاوت هست بین عنوان وجودی و عنوان عدمی. عنوان وجودی عنوان میده، عنوان عدمی عنوان نمیده. البته اگر موضوع اصالت و ظهور ظهور تصوری باشه، تفاوتی بین عنوان پذیرفتن یا نپذیرفتن، یعنی تفاوتی بین عنوان وجودی و عدمی وجود نداره. چرا؟ چون موضوع ظهور تصوریه. این بنابر اینه که موضوع ظهور تصدیقی باشه. بله.
این وجود عدمی رو فرمود ذهن مانعه، حالا نمی‌تونیم وجود عدمی رو تخصیص همون مختزی تصدیق کنیم؟
استظهار اینه. من عرضم این بود که ظهور اینه.
مثلا الا فستا بیاد همون تحصیل همون خوضهی که ما الان مرسیس کرده با وقت با وجود، یعنی با وقت با اثباتی، خوضهی که مراجعش بود با وقت با عدمی.
خب اگر وجودی باشه باید بگه که یشتر تو فی اکرام العلماء العداله. خب عدم فس با عدالت متفاوته، یه معنا نمیده.
نه همون خوضهی بزو مخواد خوضهی که مخواد اکرام میکنه نه داره تبیین میکنه منطقه یشتر تو عدم فس،
اون حوزه رو تبیین میکنه از این جهت که فسق مانع یا از این جهت که عدالت جزء مختزیه. تفاوتش در اینه. به هر حال اگر مانع هم باشه بازم حوزه رو تهدید کرده، بازم میگه عالم غیر فاسق رو اکرام کن چون فسق مانع وجوب اکرامه. فسق مانع اینه که علم در وجوب اکرام تأثیر بگذاره، ولی نقش اون نقش مانعیته، بازم تهدید موضوعه، ولی نقشش نقش مانعیت. اگر نقشش نقش مختزی باشه باید عنوان وجودی باشه.
تهدید مختزی نمیتونیم به عنوان عدمی کنیم؟
خلاف ظاهره. من عرضم اینه که خلاف ظاهره. من عرضم اینه که خلاف ظاهره میشه کرد، ولی ظاهر کلام این نیست. ظاهر کلام اینه که فسق مانعه که گفتید الا الفساق.
وجودی هم میتونه مانع باشه،
ولی اون خلاف ظاهره دیگه، این بحث استظهاره. نکنید ما در عالم ثبوت مختزی داریم، مانع داریم و شرط داریم، ولی در عالم اثبات از کدام یک استظهار مختزی میکنیم، از کدام یک استظهار عدم مانع میکنیم؟ ما بر اساس این استظهار داریم عرض میکنیم. خب اینجا تا به اینجا در ارتباط با دو نکته اظهار نظر کردیم. یه مبنای دیگه وجود داشت و اون این بود که خب آیا ما فراتر از بحث اصالت و ظهور و موضوع عنوان دلیل حکم، آیا باید به ملاک حکم هم نظر داشته باشیم یا نه؟ اون فرمایشی که به نائینی نسبت دادیم که ما حالا کاری نداریم که موضوع عنوان چیه که بگید عنوان میپذیری یا نه، ولی به هر حال ما بعد از لا تکرم الفساق من العلماء فهمیدیم که عالم فاسق ملاک نداره یا مانعی برای این وجود داره، مانعی برای تأثیر ملاک وجود داره. حالا من تو این مانعیت هم حرفایی دارم، ولی چون اینجا اگه بزنم از بحث خارج میشم، اینا رو با اجازتون احاله میدم به بحث تعادل و تراجیح، که خود مانعیت گاهی از اوقات سبب از بین رفتن کلن اقتضاء مختزی میشه، گاهی وقتا صرفا از فعلیت و تأثیر او صرف نظر میکنه. و ممانعت از فعلیت و تأثیر گاهی وقتا از فعلیت و تأثیر و در حد لزومه، یعنی به هر حال حسنش سر جاشه، گاهی وقتا نیست. اینا خودش اقسام و صور داره که فعلا اگه بگم یه مقدار طولانی میشه بحث. حالا انشالله اگه عمر و توفیقی بود تو بس تالو ترجیح میکنم. ولی حالا سوال بعدی این بود که آیا ما باید کاری داشته باشیم به موضوع عنوان دلیل و حکم، یا ما باید به ملاک نظر داشته باشیم؟ درسته؟ من اینجا لازمه که یه نکته دیگه ایرم باز ازش سخن بگم، و اون سوال از اینه که دلیل لبی عقلی، نه حالا اجماع، دلیل لبی عقلی آیا به ما میفهمونه که موضوع دلیل مولا خاص است یا عام است، یا به ما میفهمونه ملاک دلیل مولا عام است یا خاص است؟ یه بحثه. مثلا فرض کنید که مولا گفته که اکرم جیرانی، بعد عقل میگه خب عدوشو که نباید اکرام کنی، این عدوو نباید اکرام کنی، یعنی من عقل دارم کشف میکنم از این که از اول مراد جدی و موضوع دلیل مولا خاص بوده، یا نه ممکنه اصلا او از اول هم گفته اکرم جیرانی، اصلا حواسش به عدو بودن یا نبودن نبوده از اول، ولی من میگم که خب همسایه‌ای که دشمن مولاست ملاک نداره، چون ملاک نداره نباید این کارو بکنی. دوباره من سوالمو تکرار کنم، اصلا دلیل لبی عقلی نقشش تهدید ملاکه یا تهدید موضوعه؟ داره موضوع زیغ میکنه، تزیغ میکنه، یا داره به ما خبر میده از بیملاکی و چون ملاک نداره لا محال حکم وجود نداره؟ یه پرسشیه در دلیل لبی عقلی. اونایی که میگن نقل عقل، نقش عقل در اینجا صرفا اکتشاف موضوع حکم مولاست، یعنی مثلا مولای حکیم معنا نداره که برای جیران عدو وجوب اکرام جعل کرده باشه، پس از اول من عقل میفهمم که موضوع حکمش محدده. خب این در حقیقت کشف همون موضوع حکمیست که الان ازش صحبت کردیم. حالا تنوانو فعلا کاری ندارم، فعلا من دنبال اون ملاکم که اون نظریه. ولی اونی که میگه نه دلیل لبی داره میاد میگه نه این اصلا ملاک حکمو نداره، چون ملاک حکمو نداره پس نباید حکمو داشته باشه، نباید حکمو داشته باشه در غیر مولای ما، مولای ما مولای ملتفته. مثلا فرض کنید یک کسی گفته اکرم جیرانی و اصلا توجه نداشته که عدوی در میان جیرانش هم وجود داره، موضوع دلیلش چی بوده؟ عام بوده، چون نه تخصیص داده نه ملتفته اصلا به خاص بوده که ما بگیم مراد جدیش، چون هر وقت شما از مراد جدی مولا صحبت میکنید حتما باید سابقه بر مراد جدی التفات باشه. حالا مولای قانون گذاری که گفته اکرم جیرانی و اصلا التفات به عداوت بعضی از جیران نداشته همچی چیزی نیست، عقل میگه که حتما این جیران غیر عدو ملاک داره، ولو او هم موضوعش عام بوده، مراد جدیش هم از اکرم جیرانی بوده، ولی این چنین بوده. خب اونی که میگه دلیل لبی عقلی در حقیقت تهدید ملاک میکنه نه تهدید موضوع حکم، چون دلیل لبی که نمیتونه بگه که همیشه قانونگذار ملتفت بوده و نگفته، مگه دلیل لبی عقلی در غیر مولای ما که خب غفلت درش من نداره میتونه بگه که قانونگذار ملتفت بوده و مراد جدیش نبوده؟ خب از کجا تو میدونی ملتفت بوده؟ شاید نسبت به این قیدی که تو میگی اصلا غافل بوده که بگی مراد جدیش هست یا نیست. پس دلیل لبی عقلی فقط در مولای ما که تصویر نداره، همه جا تصویر داره. دلیل لبی عقلی تهدید ملاک میکنه، تهدید موضوع حکم نمیکنه، چون تهدید موضوع حکم یعنی میخواد بگه مراد جدیش این بوده، الا اینکه کسی بگه نه مراد جدی که ما میگیم یعنی اگر ما همین مولا رو ملتفت کنیم به موضوعش و بگیم بگه ها من نمیخوام، که این عرض کردم اسمش مراد جدی اصطلاحی نیست، چون مراد جدی اصطلاحی یعنی اونی که من بهش ملتفت بودم، بودم همه جیرانم و توجه نداشتم که عدوی هست یا عداوت مانعه، من اصلا به مانعیت عداوتم توجه نداشتم. به خاطر این اونهایی که میگن دلیل لبی عقلی تهدید ملاک میکنه، خب وقتی میگن تهدید ملاک میکنه، پس اونها ناخواسته این مبنا رو پذیرفتن که اونی که مهم است ملاک است، و الا تهدید ملاک کردن از سوی دلیل لبی که تخصیص دلیل شرعی نمیتونه باشه. اگر ما موظفیم که موضوع دلیل رو اخذ کنیم و اونی که شارع گفته امتثال بکنیم، تهدید ملاک نمیتونه تخصیصی در مقام امتثال باشه. یعنی شما گفتیم ملاکش مختصره، ولی خب چون دلیل حکم موسع بود، من باید دلیل حکم رو اخذ کنم. یه بار دیگه عرض کنم، پس اونهایی که میگن دلیل لبی عقلی تهدید ملاک میکنه، ناخواسته ملتزمن به این که اونی که ما ملزمه به اطاعتیم همون ملاکه، نه موضوع حکم. ملاکه یعنی اگه ما فهمیدیم شارع اشتباهی گفته، ما باید ملاک رو انجام بدیم. مثلا فرض کنید که پدری به فرزندش میگه بابا به حسن آقا این 1,000,000 تومان رو بده. یعنی میفهمه بابا حسین آقا رو اشتباهی گفته حسن آقا. موضوع دلیل او چیه؟ حسن آقایه. ولی این میدونه منظور حسین آقا بود که دیروز بابا رفته بود ازش جنس خریده بود. حالا به جای که بگه حسین آقا، گفت حسن آقا. خب عقل میگه برو بده به حسن آقا یا برو بده به حسین آقا. موضوع دلیل شارع حسن آقا بود، ولی ملاکش چی بود؟ حسین آقا بود. او غفلتن گفت، او سهون گفت. حالا در مولای ما این نیست، ولی دلیل لبی عقلی که اختصاص به مولای ما نداره. نقش دلیل لبی عقلی همیشه کشف نیست، بلکه گاهی از اوقات ملاک. من خواستم برای اون نظریه‌ای که به مرحوم نائینی دادیم یه مستندیه بسازم. یعنی خواستم بگم اونهایی که دلیل لبی عقلی رو میگن کشف تهدید ملاک میکنه، پس در حقیقت ملاک رو معیار میدونن. ما در موالی عرفی هم داریم که اگر مولایی غفلت از ملاکش کرد و حکم رو عام مطرح کرد و اون مخاطب خودش فهمید که ملاک نداشت، اگر به ظاهر دلیل اخذ بکنه مورد مؤاخذه است. میگه تو که میفهمی من نمیخواستم اونو، تو که میدونستی من از کی جنس آوردم و به کی بدهکارم. یعنی داره مؤاخذه میکنه بر این که تو چرا به ظاهر عنوان من و دلیل من اخذ کردی، در حالی که واقع ملاک رو میدونستی غیر از اینه. البته ما در مثل این مثال اشتباه میتونیم بگیم مراد جدی چیز دیگه بوده. البته مراد جدی در لحظه گفتن اونجا میشه گفت، ولی در بعضی از موارد که اصلا التفات به موانع یا التفات به مقتضی دوم وجود نداره، حتی مراد جدی رو هم نمیشه گفت، الا این که ما در مراد جدی توسع بدیم. اینو میگم که شما بدونید بحث مراد جدی بحثیست که جای کار داره. مراد جدی رو توسع بدیم، یعنی اگر ما قانون گذار رو ملتفت بکنیم بگه ها من اینو میخوام. پس مراد جدی یعنی اون چیزی که قانون گذار اراده کرده فعلیاً یا تقدیراً. تقدیراً یعنی چی؟ یعنی وقتی شما ملتفتش بکنی بگه بله راست میگی، اصلا دشمن من که نباید اکرام بشه. پس مراد جدی ذرتی نداره مراد بالفعل باشه. میتونه مراد چی باشه؟ میتونه مراد تقدیری باشه. یعنی بر فرض این که شما آگاهش بکنیم و از این مسئله با خبره.
من نمی فکرم اگه تغییر ملاک بود که میگفتم تأثیر دوام میتونه بکنه که نوازم همون موضوع دلیل آن برای مرجعیت داره. من فقط تغییر ملاک کرده این تفسیر دارن
به انفصال
دادن این تغییر موضوع کنه وقت میتونیم با هم تأثیر کنیم، اما اگه تغییر ملاک کرد با هم تأثیر میکنیم. این خلاف همه
نه نه نه، ما الان دنبال اینیم که اصلا ما اصل نظریه رو از نائینی گرفتیم، ما به نتیجه نائینی کاری نداریم.
پس
میگن که تهدید ملاک مد نظره، یعنی تهدید ملاک مد نظره. نائینی هم رفت رو بحث تهدید ملاک. حالا به نتیجه نائینی فعلا کار نداریم، به نتیجهش میرسیم.
تهدید ملاک مد نظر نیست، بازم اون موضوع مهمه. حالا که ایشون میگه ملاک رو مقید کرد، یعنی میشه که عقل ملاک مقید کنه، میشه بیاد موضوع رو مقید کنه. حالا تنم سواله عقل موضوع رو چجوری مقید میکنه؟
نه ایشون میگه تعنوان در ناحیه ملاک میگیره دیگه، نه در ناحیه موضوع.
تفصیل
میده تعنوان میپذیره، یعنی در اون موارد تعنوان در ناحیه ملاک میگیره. ایشون میگه که دلیل لبی منفصل عنوان نمیتونه بده، دلیل لبی متصل عنوان میده، دلیل لبی منفصل عنوان نمیده.
چون اصلا تفسیر آخوند رو قبول نمیکنن. در آخر میگن اگر ما نفهمیدیم که این دلیل لبی ما اومد تقیید موضوع کرده، تقیید ملاک کرده، وقت حرف آخوند خوبه، تفسیر آخوند خوبه، که بینیم که متصله یا که منفصل. ولی اول اصل تفسیرشون اینه که بگیم آیا این دلیل لبی ما داره ناظر به موضوع، یعنی موضوع دلیل رو داره تغییر میده، یا فقط ملاک رو داره مغایر میکنه، کار به موضوع نداره.
درست.
بعد میگن که ملاک رو تغییر میزنه که میتونه با هم تمسک کنه.
تمسک.
ولی اگه موضوع رو در مقام تغییر موضوع در مقام نه. حالا اول سوال اول همین که از چجوری شناسه این کشف کنیم که دلیل لبی چجوری در مقام تغییر موضوع، کجا در مقام تغییر ملاک.
خب حالا فعلا من تو نظریم، هنوز تو مقام ثبوتیم، به مقام کشف و استظهار نرسیدیم. در مقام ثبوت به هر حال اگر اومد ملاک رو تهدید کرد، آیا تهدید ملاک برای ما معتبره یا برای ما سعه و زیغ موضوع معتبره؟ این مبنا بود دیگه. ما میخواستیم ببینیم این مبنا شاهد دیگه هم برش وجود داره، قائلی هم وجود داره. من خواستم بگم که از این نظریه هم میتونیم قائلی برای این مبنا پیدا کنیم، که اگر ما گفتیم ملاک محدوده، وقتی ملاک محدوده دیگه تمسک با عام نمیشه کرد، چون اونی که معیار عمل است ملاک است، نه موضوع دلیل حکم. موضوع دلیل حکم به هر دلیلی ممکنه با ملاک انطباق نداشته باشه، مثلا در مولای غیر ما ممکنه اصلا به غفلتن انطباق نداشته باشه. حالا ما به ملاک رسیدیم و حتی مولا در اونجا میتونه ما رو توبیخ بکنه که تو که میدونستی من همچی چیزی رو نمیخوام، تو که میدونستی به صلاح هم نیست، تو که میدونستی من به فلانی بدهکار نیستم، چرا این کار کردی؟ قابل توبیخ بود. خواستم بر اصل اون نظری. حالا در مقام اثبات چجوری ما از دلیل لبی اینو بفهمیم یا نفهمیم، اون بحث دیگه است که آخوند تفصیل داد بین لبی کلمتصل و لبی کلمنفصل. و لبی کلمتصل گفت ظهور رو چون از بین میبره پس ظهوری نیست، لبی کلمنفصل هم این گونه است. در ارتباط با موارد لبی کلمتصل، یعنی تعبیر آخوند این بود که عقل البته تعبیر آخوند نبود، تفسیر آقایون از کلام آخوند عقل بدیهی بود. گفتن کلمتصل عقل بدیهی است، کلمنفصل عقل غیر بدیهی و مثل اجماع دلیل لبی که از بداهت برخوردار نیست، که علل قاعده ظهور رو از بین نمیبره. خب اونایی که سیره رو، سیره عقلائیه رو معتبر میدونن، اونم دلیل لبی میدونن. البته وجه اعتبار سیره مهمه که به چه وجه شما سیره رو میدونید، چون اجماع و سیره رو مساعصد هر دو کاشف دلیل میدونن دیگه. یعنی اگه اجماع دلیل لبی دونستید، پس سیره رو هم باید بدونید.
سیره
اغلا، سیره متشرع هم همینطور، سیره اغلا، سیره متشرع، اجماع، اینا همش دلیل لبیه.
بقیه که سیره رو دلیل مستقل بدونن، سیره اغلا رو چی؟
دلیل مستقل، اونم که دلیل لبیه. آره، چون نکنید مثل آیه صد که اجماع و سیره و اینا رو میدونن، اجماع و سیره که خودشون دلیل نیستن، کاشف دلیلن. اون دلیلی که کشف میکنن، چون اجماع و سیره اصلا خودشون دلیل نیستن که لبی باشن، اینا کاشف دلیلن. خب اجماع کاشف از چه دلیله؟ مثلا روایتی بوده که بهش عمل کردن، یا حکم عامی بوده که بهش عمل کردن. پس باز هم این کاشف دلیل است، خودش که دلیل نیست. اصلا بنابر نظر آیه صدر، تعبیر به دلیل بودن اجماع اینها، چه لبی چه غیر لبی، اصلا جز مسامحه‌ایه. الا اینکه بگیم لبی، یعنی چون ما یک الفاظ خاصی برش وجود نداره که بهش استناد کنیم، میگیم دلیل لبی. و الا اصلا اجماع که دلیل نیست. چی میفهمه؟
اجماع که همه کاشف دلیل،
تصریح نمی کنن. دلیل مستقل نمیدونن، کاشف از رأی معصوم میدونن، ولی اینکه تصریح کنن که وجهش اینه که اینها کاشفه. یک بحث دیگه هم ما داریم و اون این که آیا اجماع کاشف دلیله یا کاشف حکمه. اگر اجماع کاشف دلیل باشه بازم میشه لفظی لبی نیست، یعنی اجماع کشف میکنه که یک روایت معتبری وجود داشته، پس باز اجماع کاشف دلیل است. بعضی هم میگن نه اجماع کاشف حکم شرعیه نه دلیل شرعی، این هم یه اختلاف دیگه. نبود تو اصول فقه؟
نه توی رسائل بود دیگه.
تو رسائل بود که کاشف دلیل یا حکمه؟ یادم نیست. یه دعوایی است که بعضی هم میگن کاشف دلیله، آیه صد به ذهنم میاد میخوام میگن کاشف دلیله، اینطوری نیست؟ حلقات اگه کاشف دلیل باشه که خب دلیل هم که دلیل نقلیه دیگه، اصلا دلیل لبی نیست.
باشه دیگه،
آره الفاظش نیست ولی اون دلیل دلیل لفظیه. به عبارت دیگه همه اینا کاشف سنتن، ولی بعضی میگن کاشف حکم هستن، کاشف دلیل نیست. یعنی ممکنه هیچ روایت معتبری وجود نداشته باشه ولی این حکم به صورت عام تلقی شده، این از مرتکزات افراد بود. چرا بعضی در اجماع میگن همون مرتکزات
توصیه دادن اجماع بودن
چی میفهمید؟
اجماع اصطلاحی توصیه بردن
نه مبنای اجماع و مدرک اجماع، یعنی شکل گیری اجماع، چون یه اشکالی مرحوم اصفهانی داره دیگه تو این قصه. خب حالا من یه کمی داریم چیز میشیم از اصل بحث، برگردم به بحث. آخون گفت کلم متصل کلم منفصل، ادهی تفسیر کردن کلم متصل مثل عقل بدیهی، کلم منفصل مثل عقل نظری و اجماع. بعضی هم میگن نه کلم متصل یعنی عقل، کلم منفصل یعنی اجماع و سیره اغلا و سیره متشرعه، کلن دلیل عقلی کلم متصله. کلم متصله یعنی چه؟ چون انفصال نداره دیگه، عقل که انفصال نداره از دلیل، پس دلیل عقلی کلم متصل است. دلیل غیر عقلی لبی غیر عقلی کلم منفصل است، مثل اجماع و سیره و اینها، اینا کلم منفصلن. حالا این تفسیر کلام آخونده. عرض ما این بود که آیا دائر مدار ملاکیم یا دائر مدار موضوع حکمیم؟ ما عرضمون اینه که اگر اثبات کردیم که حکم مولا به اغراض میتواند اوسع یا از یق از ملاک باشه، به اغراض میتونه این باشه، نهایتا اینه که ما موظفیم به موضوع دلیل اخذ کنیم و عمل کنیم نه به ملاک دلیل، اگه اثبات شد که میتونه باشه. یعنی در اینی که مولا آگاه و ملتفته به این که ملاکش از یقه، اما حکمش رو اوسع تشریع کرده، ما موظف به امتثال حکم مولاییم هرچند ملاکش ازیغ باشه. پس اگر دلیل عقلی بیاد بگه این ملاک نداره، با توجه به اینکه موضوع اوسعه، ما موظف به اخذ به موضوعیم. تهدید ملاک بدون تهدید دلیل و موضوع حکم مبنای برای عمل نیست. ولی اگر گفتیم نه، طبیعت احکام اقتضا میکنه که به هیچ وجه مولا نتونه اوسع و از یه قص ملاک حکم تشریع کنه و جعل کنه، در اونجا خب دلیل لبی اگر اومد و ملاک رو تهدید کرد، ما دائر مدار ملاکیم و تقریبا میتونیم بگیم سعه و زیق عنوان خیلی نقشی نداره با وجود حکم عقل به تهدید موضوع ملاک. این مطلبی است که استفاده میشه. البته همه این حرفا مال لبی عقلی است نه لبی غیر عقلی، یعنی اجماع و سیره و غلا و سیره متشرعه برای ما حدود و صغور ملاک رو تعیین نمی کنه. فقط این بحث ها در دلیل لبی عقلی معنا داره، در دلیل لبی غیر عقلی معنا نداره. پس حالا مختار ما چیه؟ مختار ما اینه که نه، شارع میتونه هم اوسع و هم از یق از ملاک حکم تشریع کنه به همون ادله‌ای که در جلسه قبل مطرح کردیم.
اگه دلیل عقلی کاشف ملاک باشه اصلا دیگه تخصیص نمیذاره.
یعنی اگر مبنا این باشه دیگه، اگه مبنا این باشه
آره.
اگه مبنا این باشه عملا تخصیصی وجود نداره برای دلیل لبی، یعنی میتونیم بگیم دلیل لبی عقلی مخصصه. خب اما دلیل لبی غیر عقلی چی؟ دلیل لبی غیر عقلی مثل اجماع، اجماع نه دیگه، سعه و زیغ موضوع حکم شرعی رو داره اثبات میکنه، چون اجماع ناظر به ملاک نیست، یا ناظر به دلیل شرعی است یا ناظر به حکم شرعی است، درسته؟ پس باز ما در دلیل لبی تفصیلی غیر تفصیل آخون مطرح کردیم، دلیل لبی عقلی و دلیل لبی غیر عقلی. دلیل لبی عقلی تهدید ملاک میکنه و بله
صدقونتون اشاره حکمی که میده اون دلیل عقلی، یعنی حکم عقل بدیهی
کلفین
رو ملاک قرار بده دیگه،
حالا الان نکته خوبی الان همین اشاره. خب اما در دلیل لبی این تفصیل آخوند رو ما در این قسمت میپذیریم که اگر دلیل لبی کلبدیهی باشه به گونه ای که ظهور کلام مولا رو از بین ببره، عملا هم تهدید ملاک هم تهدید موضوع حکمه، چون متکلم در مقام گفتار بهش اعتماد میکنه. ولی دلیل لبی عقلی منفصل چون ظهور رو از بین نمیبره، فقط حدود و ثغور ملاک رو از بین میبره و عملا هیچ نقشی نداره، با توجه به این که ما تابع حدود و ثغور موضوع و عنوان حکمیم. پس دلیل لبی بدیهی، دلیل لبی عقلی بدیهی، عقلی بدیهی چون ظهور رو از بین میبره، پس موضوع مولا رو هم تهدید میکنه. خب به جهت این که انقدر این مسئله روشنه، درسته، انقدر روشنه که مولا اگر به لحاظ موضوع هم محدود بود میتونست به این دلیل عقلی اعتماد کنه. خب ظهور از بین برد، ما میخوام بگیم ظهور از بین برده، ما کل همتمون اینه که بگیم دلیل لبی بدیهی عقلی بدیهی ظهور از بین برده. چرا؟ چون مولا میتونه به این ظهور اعتماد کنه و بگه که نه من اصلا موضوع محدود میخواستم، به خاطر این چون ظهور از بین برد دیگه اینجا میتونه مخصص باشه، اما دلیل لبی غیر بدیهی نمیتونه مخصص باشه.
باز این تفصیل نماد بدن فرق بین این که
آمنیاز
مقدمات حکمت داره یا نداره؟
الان ما از مطلق بحث نمی کنم، از آن فقط بحث کنم.
آمنیاز مقدمات حکمت داشته باشه؟
ها، مقدمات حکمت در مدخول
باید تفصیل قائل باشیم، چون اگه که قائل نباشیم یعنی بگیم که نیاز نداره،
درسته؟
یعنی بگیم اینجا که نیاز مقدمات حکمت داره میتونه مولا به همه ارتکازات مکلفین اعتماد کنه و همون رو خودش قرینه حساب بکنه برای کلام خودش، میتونه این قرینه حساب بکنه اگر خود ما بگیم نیاز نداره و موضوع لفت.
اگر هم نیاز نداشته باشه ولی وقتی قرینه وجود داشته باشه اعتماد بر قرینه کرد، فرض کنیم اونم که میگه ما به مقدمات حکمت نیاز نداریم، اگه قرینه متصل باشه چه اتفاقی میفته؟ قرینه لبی هم قرینه هم
با این که این لفظ وضع شده برای عموم، یعنی نیاز به هیچ مقدمات حکمت نداره برای تعمیم بشه، با این که مولا میبینه که مکلفین دیگه حکم عقلی کنارشون هست، ولی باز کلامش رو همین به همین نه بیان میکنه، وقتی داره انگار تصریح میکنه برای که شما به ارتکازت نباید عمل کنی، به حرف من باید عمل کنی،
نه دیگه چون قرینه هست. ما عرض کردیم همیشه گوینده از ظرفیت‌های زبانی استفادهش حداقلیه.
من اینجا اینجوری بیان در عکسشه. بیان برای این است که اتفاقا این تهدید هست. با این حال مولا لفظی داره ابراز میکنه که وضع شده برای عموم به محبب عموم.
چرا؟ چون قرینه هم باشه. من وقتی قرینه داره که لازم نیست خودم اقامه قرینه کنم. وقتی قرینه کنارش هست که من دیگه لازم نیست قرینه بگم. قرینه است که وقتی شما عقل بدیهی در کنار گفته مولا دارید دیگه نیازی هست مولا اقامه قرینه کنه؟
اصلا مولا چرا این لفظ رو بگه تا الان بخواه اقامه قرینه کنه نکنه؟ اون این لفظ اصلا این لفظ آوردنش اشتباهه.
نه اشتباه نیست، چون مولا که میگه عالم عادل میخواد بعد عالم رو که بگه، حالا چه عادل رو بگه چه نگه، فرض کنید مولا میخواد عالم عادل اکرام بشه، درسته؟ خب بعد بگه اکرم العلماء، حالا بعد چه بگه عادل چه نگه عادل. عقل بدیهی میگه باید اون عالم عادل باشه. مولا اینه عقل میگه دیگه، چرا من بگم عالم عادل؟ خب عقلت که میرسه. یاد کنید من این نکته رو قبلا هم گفتم، اینم نکته ایست که به هر حال توجه بهش خوبه که استفاده از زبان حد اکثری نیست، حد اقلیه. یعنی ما در یک بافتی که قرائن متفاوتی وجود داره از زبان هم استفاده میکنیم. اون چیزی که شما از محیط و قرائن و حال و مقال میفهمید که فهمیدید، اونی که نفهمیدید ما داریم میگیم. به هر حال وقتی عقل بدی هست بازم ما میگیم ظهور از بین میبره، نمیگیم یقین پیدا میکنیم که مولا خاص اراده کرده است. یقین نمی پیدا نمیکنیم، ممکنه یقین پیدا کنیم که ملاک عام نیست، ولی یقین پیدا نمیکنیم به موضوع. این جلسه پایان یافت، چه زود، ما هنوز بحثمون رو شروع نکردیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.